أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید در کتاب الصلاة سه تا فصل را برای قبله اختصاص دادن. فصل دوم در ما یستقبل له بود، یعنی اعمالی که استقبال قبله در اون اعمال اخذ شده است. عنوان کلی این بود که استقبال قبله در اون عمل اخذ شده باشه، منتها اخذ استقبال قبله در عمل آیا از باب وجوب الاستقبال هست یا احکام دیگه از باب استحباب استقبال هست، نسبت به این جهات اطلاق داره. عنوان فصل دوم از این جهات اطلاق داره. از اول فصل دوم تا مسئله یک، مواضع وجوب الاستقبال بیان شد، یعنی اعمالی که استقبال قبله در اون اعمال شرطیت داره، اونم به نحو لزومی، به طوری که صحت عمل منوط به رعایت استقبال هست، بدون استقبال صحیح نیست. اون مواردی که تا حالا خونده شد، صلوات مطلق، صلوات از یومیه و غیر یومیه، دفن میت، ذبح حیوان، نحر حیوان، این مواردی که تا حالا گفته شد. ولی این یک قسم از ما یستقبل الله بود، یعنی اعمالی که استقبال در اون موضوعیت داشت. ولی همونطور که در کلام فقهایی مثل مرحوم شهید در ذکرا و همینطور صاحب مدارک اعلام دیگر آمده است، استقبال قبله متصف به احکام دیگر هم غیر از وجوب می شود. غیر از وجوب که تا حالا خونده شد، مواردش بیان شد، استقبال قبله متصف به احکام دیگه هم می شود، چون وجوب که کنار گذاشته شده، چهار حکم دیگه باقی می مونه. ولی آیا استقبال قبله متصف به چهار حکم دیگر هم می شود که در مجموع اتصاف به احکام خمسه داشته باشه، یا اینکه نه، غیر از وجوب فقط اتصاف به سه حکم دیگر داره و حکم چهارم که اباحه به معنای اخص باشه، استقبال قبله متصل به این نمی شود. در این قسمت البته اختلاف هست. مرحوم شهید در ذکرا فرمودن اتصاف قبله استقبال قبله متصف به وجوب می شود، متصف به حرمت می شود، موضوع حرمت قرار می گیره، و همینطور کراهت به استحباب متصف به اینها هم می شود، ولی متصف به اباحه به معنای اخص نمی شود که متصاب طرفین باشه. عبارت ذکر اینه که لا تکاد الاباحه بالمعنى الاخص تتحقق هنا، در استقبال قبله اباحه به معنای اخص معنا نداره، مورد نداره، محقق نمیشه. یا واجب هست که موارد قبلی است، یا مکروه، یا حرام، یا مستحب، اباحه به معنای اخص نداریم. مرحوم صاحب مدارک هم همین مطلب مرحوم شهید در ذکرا را بیان فرمودن که استقبال قبله فقط متصف به احکام اربعه می شود، متصف به احکام خمسه نمیشه. فرمودن در مدارک وعلم ان الاستقبال یتصف بالاحکام الاربعه فیج فی هذه الموازی که خوندیم دیگه، موارد صلوات و دوجی میت و امثال اینها بود. یحرم فی حال تخلی عند الاکثر، یکره فی حال حالت الجماع، یستحب فی ما عدا ذلک و لا تکاد تتحقق فیه الاباحه بالمعنی الاخص. این در اباحه به معنای اخص در استقبال مجال ندارد. ولی مرحوم قاضی ابن برا در کتاب مهذب فرمودن که نه، این متصف به احکام خمسه میشه، همونطور که متصف به وجوب و ندب و کراهت میشود، متصف به اباحه هم میشود. موارد ند، موارد کراهت، وجوب و همینطور حرمت بیان شده. علاوه بر اینها فرمودن که متصف به اباحه هم میشه. این که آیا در کنار احکام اربعه دیگر اتصاف به اباحه به معنای اخص که تصاف طرفین باشه، آیا اتصاب به این می شود یا نه، این در حقیقت برمی گرده به این که اون ادلهی که دلالت می کند بر استحباب استقبال قبله، دلالت می کند بر استقبال قبله همه افعال و موارد را شامل می شود، غیر از اون مواردی که دلت دلیل قامت دلیل علا وجوب اول حرمه اول کراهه اول کراهه همه موارد را شامل می شود، یا اینکه نه، اون دلیل همه موارد را شامل نمیشه. مثلا اگه گفتیم که بعدم میاد در توضیح بیشتر، دلیل مثلا خیر المجالس مستقبل به القبله، این همه افعال را شامل نمیشه. خب اگه این همه افعال را شامل نشد، بعضی از موارد باقی میماند که استقبال قبله در اون مورد موضوع هیچ حکمی نیست، یعنی نه اباحه نه کراهت داره نه استحباب، هیچ کدوم از اینا که نبود عملا میشه متصاب طرفین. این که صاحب مهذب گفته است که اباحه به معنای اخص یعنی تصاب طرفین هم در استقبال القبله فرض میشود، به خاطر اینه که اون موارد استحباب را مطلق نگرفت. و این و در مقابل این که صاحب مدارک فرمود که اباحه به معنای اخص نداریم، هم فقط اتصاب به احکام اربعه پیدا میکنه، به خاطر اینکه اون دلیل استحباب را مطلق گرفت. عبارت مدارک به این بود دیگه، که یحرم یجب فی هذه الموازه، یحرم فی حال تخلی، یکره فی حالت الجماع و یستحب فی ما عدا ذلک. یعنی اگه از اون موارد نبود، همه اینها داخل در استحباب استقبال قبله میشه، دیگه موردی برای اباحه به معنای اخص باقی نمیمونه. این که غیر از اون احکام چارگانه وجوب، کراهت، استحباب، بله وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، غیر از این چهارتا اباحه به معنای اخص هم جا داشته باشد در استقبال القبله یا جا نداشته باشه، در حقیقت نزاع برمیگرده به این که اون ادله‌ای که دلال بر استحباب استقبال قبله در حالات میکنه، او اطلاق داره یا اطلاق نداره. اگه اطلاق نداشته باشه، اباحه به معنای اخص متصوره، اگه اطلاق داشته باشه ندید، همه موارد می شود جز موارد استحباب و استقبال. به کیف کان مرحوم سید در این فصل دوم بعد از بیان موازه وجوب استقبال قبله که موازه را بیان فرموده، تا مسئله یک این مطالب را فرموده، بعد از این متعرض موارد حرمت کراهت و استحباب استقبال قبله می شود. این سه تا مسئله از مسئله دو تا مسئله چهار مربوط به این هست. در مسئله دو مورد حرمت استقبال بیان می شود، در مسئله سه مورد استحباب استقبال در عمل بیان می شود، مسئله چهار هم مربوط به موارد کراهت استقبال قبله هست. در مسئله دو که منعقد شده برای بیان مورد، برای بیان جایی که استقبال قبله در اون حرام هست، مرحوم سید فرمودن یحرم الاستقبال حال تخلی بالبول او القاعد، در حال تخلی استقبال قبله، استقبال قبله حرام هست، استقبال قبله در این حال تخلی حرامه. والاحوط ترک حال الاستبرا والاستنجا کما مر، در خود حال خروج بول و قاعد که حرامه، ولی در حال استبرا از بول یا در حال استنجا شستن بدن آیا اینم حرام هست یا نه، در عبارت مسئله دو در اینجا فرمودن احوط ترکه، که ظاهرش اینه که احوط هم احوط احوط وجوبی هست، چون قبلش در این قسمت فتوای به خلافی واقع نشده، در عبارت نیومده. ولی همونطور که در عبارت مسئله دو اومده کما مره، تفصیل این بحث یعنی بحث استقبال قبله حالت تخلی در مسئله 14 از احکام تخلی اونجا در عروه در اونجا آمده است، که در مسئله 14 مرحوم سید در بحث احکام تخلی اینطور فرمودن یحرم فی حال تخلی استقبال القبله و استدبارها، در حال تخلی هم استقبال قبله حرام هست و هم استدبار قبله، پشت کردن به قبله هم در حال تخلی حرام هست. ولی مقصود از استقبال و استدبار چیه؟ به مقادیم بدنهی، این توضیحاتی دارن، به مقادیم بدنهی و این اعمال عورته الى غیرهما و الاحوطو ترکل استقبال و استدبال به عورتی فقط به این نم یکن مقادیم و بدنی الیه ما، که این قسمت مربوط به توضیحاتی است که در مورد همین استقبال قبله و استدبار حالت تخلی هست. ولی اون قسمتی که مربوط به استقبال و استدبار حال استبرا و استنجا هست در مسئله 14 در عبارت عروه اینه والاقوا عدم و حرمت هما، یعنی حرمت الاستقبال و الاستدبار فی حال الاستبراء و الاستنجا و انکان ترک و احوط، در مسئله 14 در فصل احکام تخلی مرحوم سید فرمودن حرمت نداره، فتوای به عدم حرمت هست، و اگر احتیاطی در بین هست احتیاطش احتیاط استحبابی میشه، طبعا دیگه احتیاط وجوبی نکردن، احتیاط استحبابی کردن. خب این مورد مسئله دو مربوط به این هست که آیا استقبال قبله در حال تخلی حرام هست یا حرام نیست، و اگر حرام هست این حکم حرمت فرض حالت استبرا و استنجا را هم شامل می شود یا شامل نمی شود. دو قسمت از این مسئله جای بحث داره. قسمت اول که اصل استقبال اول استدبار حال تخلی بالبول اول قاعد باشه، یعنی حال خروج بول و قاعد باشه، همونطور که در جواهر آمده است، در مستمسک مرمول حکیم فرمودن در همون بحث در ذیل همون مسئله 14 از احکام تخلی، قول معروف و مشهور بین علما اینه که هم استقبال القبله هم استدبار قبله در حال تخلی حرام است. ادعای اجماع در مسئله شده، بلکه در بعضی از تعبیرات هست که ظاهر من المذهب اینه که استقبال قبله در حال تخلی حرام هست و استدبار قبله حرامه. و بله، در کلام مرحوم خویی هم در همون بحث آمده که حرمت استقبال قبله و استدبار قبله در حال تخلی از مسائل متسالمون علیه بین الاصحاب، در میان قدمای اصحاب کسی مخالف در مسئله نیست. همه این را به عنوان امر حرام و ممنوع ذکر کردن. مخالفت از بعضی از متأخرین، از جمله مرحوم صاحب مداره که در حرمت اشکال کرده، قائل به کراهت شده، و الا اونی که مورد تسالم اندل اصحاب هست با توجه به کلمات قدمای اصحاب، همین حرمت استقبال و حرمت استدبار هست. در حقیقت دلیل اصلی بر حکم که استقبال قبله در حال تخلی حرامه، استدبارش حرامه، دلیلش همین تسالم اندل اصحاب یا به بیان دیگر ارتکاز متشرعه هست، که به حسب ارتکاز متشرعه این از واضحاته که رو به قبله تخلی کردن و همینطور پشت به قبله از محرمات در شریعت. دلیل اصلی اینه، گرچه روایاتی در مسئله وارد شده، ولی این روایات بعضی از این عمده اینها من حیث و سند مشکل دارن، بعضی از این روایات که من حیث و سند تمام هستند از جهت دلالت مشکل دارن. روی این حساب ما یه روایت تام و سند و دلاله داشته باشیم که از اون روایت حرمت استقبال و استدبار حال تخلی به دست بیاید، چنین روایتی نداریم. این روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب دوی از احکام الخلوه، روایات را در اونجا ذکر کردن. عنوان باب را هم این قرار دادن: باب و عدم و جواز استقبال القبله و استدبار حال تخلی عند تخلی و کراهت استقبال ریب و استدبارها. در اون باب روایاتی را ذکر کردن، در مجموع 7 روایت ذکر کردن که این روایات من حیث و سند مشکل سندی دارن. روایت اول اون باب مرفوعه علی ابن ابراهیم هست: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم رفعه قال خرج ابو حنیفه من عند ابی عبدالله علیه السلام و ابو الحسن موسی علیه السلام قائمون و هو غلامون. ابو حنیفه از پیش امام صادق علیه السلام خارج شد، در راه امام کاظم علیه السلام را دید، در حالی که مثلا نوجوانی بود، ایستاده بود در مکانی. ابو حنیفه از امام کاظم علیه السلام پرسید: یا غلام عین یزع الغریب به بلدکم، کسی حاجت داشته باشه کجا قضای حاجت میکنه؟ امام کاظم به حسب این روایت در جواب ابو حنیفه امام علیه السلام اینطور فرموده باشند به حسب روایت که اجتنب افنیت المساجد و شطوط الانهار، اون اطراف مساجد شط و نهر و اینها را از اینها در این مواضع انجام نشه قضای حاجت، و مساقط ثمار که محل افتادن میوه ها، اونجا خب نباید قضای حاجت بشه، و منازل نزال جایی که کاروان ها پیاده میشن محل فرود آمدن اونهاست، اونجا نشود. ولا تستقبل القبلة بغائت ولا بول، در حال تخلی استقبال قبله هم نباید داشته باشی. لا تستقبل القبله بقاعد ولا بول ورفع صوبک و ذا حیث و شه. این موارد را رعایت بکن، بقیه دیگه منعی نسبت به بقیه وجود نداره. خب این روایت از جهت دلالت مشکلی نداره، مشکل من حیث و سنده که مرفوعه علی ابن ابراهیم هست. روایت دوم اون با مرفوعه محمد ابن یحیی هست. عن محمد ابن یحیی به اسناده رفعه قال سئل ابوالحسن علیه السلام ما حد القاعد؟ قال لا تستقبل القبله ولا تستدبرها. در این بحث به نقل مرحوم کلینی از امام از ابوالحسن سوال شده، حالا بحث اون که در بعضی از نقل‌های دیگه است از امام رضا علیه السلام سوال شده، ولی بحث به اونی که مرحوم شیخ نقل کرده به همین نحوه، ولی مرحوم صدوق در فقیه این را به عنوان یکی از مطالبی که از امام مجتبی علیه السلام نقل شده حکایت شده ذکر کرده. سئل الحسن بن علی علیه السلام همین این را به این عنوان ذکر کرده که از حضرت سوال کردن راجع به این مطلب، امام هم این گونه فرمود. این روایت که روایت من حیث سند ضعیف. روایت سوم اون باب که روایت در مناهی النبی این فقره ذکر شده، اونم سند به شعیب ابن باقر که سند تامی نیست، در اون روایت هم اینطور هست که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال فی حدیث مناهی اذا دخلتم القاعد فتجنبوا القبله، به طرف قبله تخلی انجام نشود. یا در بله باز در فقیه این عبارت نقل شده جز مناهی رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبارت اینه قال و نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان استقبال القبله به بول او قاعد. اینم روایت بله چهارم اون باب که اونم به نحو سند مرسل بود. روایت پنجم اون باب روایت بله محمد ابن روایت عیسی ابن عبدالله هاشمی عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام، که اونم به خاطر اینکه عیسی ابن عبدالله هاشمی از پدرش از جدش اینا چه که افرادی هستن مورد توثیق نیستن، روایت ضعیف و سند میشه. محمد ابن الحسن در تهذیب این روایت پنجم باب دو نقل شده، محمد ابن الحسن عن المفید عن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن عیسی ابن عبدالله الهاشمی عن ابیه عن جدی عن علی علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولكن شرقوا او غربوا، به طرف قبله به طرف یا رو به قبله یا پشت به قبله انجام نشه. این طرف اون طرف معنی نداره، ولی به قبله یا پشت به قبله انجام نشه. اینم روایت پنجم. روایت ششم اون باب هم روایت مرفوعه هست، ولو در سند او ابن ابی عمر واقع شده، ولی روایت مرفوع است. به بل اسناد عن محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمر عن عبدالحمید ابن ابی العلا او غیره رفعه، روایت مرفوع هم هست. قال سئل الحسن ابن علی علیه السلام ما حد القاعد؟ قال لا تستقبل القبله ولا تستدبرها ولا تستقبل الری ولا تستدبرها. اینا روایاتی است که در اونها نهی از استقبال قبله یا استدبار شده. از جهت سند مشکل داشتن، ولی از جهت دلالت مشکل ندارن، گرچه بعضی ها اشکال کردن در این روایات، حتی من حیث و دلاله هم اشکال کردن، گفتن سیاق این روایات سیاق بیان آداب به قرینه اینکه در این روایات نهی شده از استقبال قبله، استقبال ری، بله استقبال ری و استدبار ری با نسبت باد آم و وقت وزیدن باد، این هم استقبال نسبت به ری هم نهی شده، ولی که او معلومه که حکم لزومی نیست. اینکه در کنار نهی از استقبال قبله نهی شده از استقبال ری، نشون میده که حکم در قبله هم حکم غیر لزومی هست. این اشکال را کردن، از این اشکال جواب داده شده که وجهی نداره. ولو در یک فقره در روایت حکمی ذکر شده که اون حکم غیر لزومی هست، ولی مجرد ذکر حکم غیر لزومی در یک فقره باعث نمیشه که از ظهور فقره‌ای که فی حد نفسهی دلالت بر من دارد، چون لا تستقبل القبله، لا تستدبر القبله، لا تستدبرها، این ظاهره در منه، من لزومی هست. صرف این که در کنار این نهی غیر لزومی وارد شده، اینکه باعث رفعیت از ظهور این روایات در منع لزومی نمیشه. روی این حساب اشکال وارد به استدلال به این روایات شیشگانه در حکم در اثبات حرمت استقبال القبله او استدبارا اشکال در حد اشکال سندیه. روی این حساب مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم حکیم فرمودن خب با توجه به این که شهرت موجب جبر ضعف سند میشه، به واسطه شهرت ضعف این روایات منجبر میشه و ما میتوانیم به این روایات عمل بکنیم، حکم در مسئله ثابت میشود که حرمت استقبال القبله و استدبار قبله هست. اگر کسی بخواهد مناقشه بکنه، عبارت صاحب جواهر اینه که با توجه به اینکه روایات این گونه ای داریم و اینم مورد شهرت منجبر به او هست، لا ینبغی شک فی المسئله فما وقع من بعض المتأخرین من النزاع فی هذا الحکم انما نشأ من سوء طریقه، و الا اگه طریقه مستقیم را اتخاذ می کردن نباید اینجا اشکال بکنن. مقصود اینه که اشکال من حیث و دلاله در این روایات شیشگانه وجود نداره، و اشکال منحصر به اشکال من حیث و سنده که بنابر مبنای معروف و مشهور که ضعف روایت با عمل مشهور منجبر می شود، و این بنابر این مبنا واضح هست که به این روایات میتوانیم اخذ بکنیم. ولی اگر کسی گفت این قاعده را ما قبول نداریم که شهرت موجب جبر ضعف روایت میشه، عملا نمیتواند به این روایات استناد بکنه. میمونه مسئله قبلی، امر قبلی که همون تسالم اصحاب و ارتکاز متشرع است. اینا روایاتی بود که در اون روایات اومده که در اون روایات دلالت بر مدعا مشکلی نداشت، فقط مشکل سندی است. در کنار این روایات شیشگانه در باب دو از ابواب احکام الخلوه، روایت هفتمی هم هست که من حیث السند لا بأس به این روایت، و اون روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست که مرحوم صاحب وسائل این را نقل میکنه از مرحوم شیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن الهیثم ابن ابی مسروق. سند مرحوم شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب به حسب اونی که در مشیخه اومده، چون مشتمل بر احمد ابن محمد ابن یحیای عطار هست که توصیف خاص نداره، ممکنه اشکال بشه به سند مرحوم شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب. ولی در فهرست مرحوم شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب چند تا سند ذکر کرده که سند آخری بلا اشکال هست، سند آخری که به محمد ابن علی ابن محبوب به جمیع کتب و روایاتش مرحوم شیخ در فهرست ذکر کرده این سنده: اخبرنا بها ایزن جماعتون ان محمد ابن علی ابن الحسین ان ابیه، از پدرش مرحوم صدوق، از پدرش و از محمد ابن حسن یعنی از ابن ولید، این دو نفر ان احمد ابن ادریس انه، از محمد ابن علی ابن محبوب. سند اخیر در فهرست به محمد ابن علی ابن محبوب سند تام میاد. خب این مرحوم شیخ این روایت را به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه. از هیثم ابن ابی مسروق، نسبت به هیثم ابن ابی مسروق هم ولو توثیق به عنوان ثقتون در کلمات رجالیه نسبت به او نیامده است، ولی تعبیراتی در رجال اومده که از او استفاده شده مده هیثم ابن ابی مسروق. رو این حساب بعضی از این روایت ابن بزی تعبیر کردن به حسنه محمد ابن اسماعیل بزی، حسنه به خاطر این که در مورد هیثم ابن ابی مسروق تعبیرات در حد مد هست، ممدوح هست، امامی ممدوح هست که میشه حسنه. حالا چطور تعبیر ثقه نیست، تعبیر مده، به حسب اونی که در کلام مرحوم نجاشی اومده در مورد هیثم ابن ابی مسروق عبارت این که قریب الامر، نسبت ایشون تعبیر کرده قریب الامر. در کشی هم نقل میکنه از حمدوه که حمدوه اینجور گفته که لعبی مسروق ابنون یقال لهو الهیثم سمعت و اصحابی یذکرونهما بخیرن، هم پدر هم پسر را به خیر ذکر می کنن و کلاهما فاضلان، تعبیر از تعبیر فاضل به خیر گفتن استفاده مد میشه. حالا ممکنه کسی از این تعبیرام استفاده وساقت بکنه، ولی حالا در کلمات معروفه که از این نسبت به هیثم مسروق در حد مده. علاوه بر این که هیثم مسروق منویون انه اجلا هست، از جهت این که مورد رجوع در عقص حدیث برای اجلا بوده، ثقات متعددی از او نقل میکنند، قاعده توثیق معارف هم در مورد او پیاده میشود. هیثم ابن ابی مسروق مشکلی نداشت. شخص آخر که از امام علیه السلام روایت میکنه محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست. ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال دخلت على ابو الحسن رضا علیه السلام و فی منزله کنیف مستقبل القبله و سمعته یقول، در منزل امام دیدم که کنیف هست که ولی در مستقبل القبله هست، رو به قبله هست، و سمعته یقول من بال هزا القبله ثم ذکر فنحرف عنها اجلالا للقبله، یادش نبود که به طرف قبله داره تخلی میکنه. بعد از اینکه به یادش آمد متذکر شد اگر رعایت بکنه و کنار بکشه خودش را اجلالا للقبله و تعظیما لها لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له، از اگه تعظیم از باب تعظیم و اجلال قبله این کار را انجام بدهد از محلش، از محل نشستنش پا نمیشه مگه اینکه مورد غفران خداوند متعال قرار میگیره. خب این روایت ابن بزی هست که من حیث السند مشکلی نداره، ولی آیا من حیث دلاله دلالت میکنه بر حرمت استقبال قبله او استدبار قبله یا نه؟ اشکال اینه که هرچند در ذیل روایت استشهاد به این روایت برای حرمت استقبال به ذیل او مربوط هست که در ذیل امام فرمودن اگه کسی این کار را انجام بدهد این مورد غفران خداوند متعال قرار میگیره. معلومه که استقبال قبله کار خوبی نیست و ترک استقبال اونی که حس درش هست ترک استقباله. آیا به این میتوان استدلال کرد یا نه؟ اشکالی که به استدلال به این زید لإثبات الحرمه وجود داره اینه که تعبیر وارد در این مورد مناسب با حکم لزومی نیست، مناسب با حکم غیر لزومی هست. به این بیان که اگر در اینجا اگر حکم در بین حکم لزومی بود، اگر لازم بود که شخص ترک بکنه استقبال قبله را یا استدبار قبله را، و در روایت باید می فرمود که بله اگر کسی اول متوجه نبود بعد متذکر شد باید خودش را کنار بکشه، باید منحرف بشه. این که در بیان حکم در چنین موردی از این تعبیر که اگر انحراف بکنه انحراف از قبله داشته باشد اجلالاً این مورد غفران قرار میگیره، این تعبیر مناسب با حکم لزومی نیست، تعبیر مناسب با حکم استحبابی هست. روی این حساب ما بودیم و این روایت محمد ابن اسماعیل بزی از این حکم لزومی استفاده نمی شد، شبیه اون چرا که در استدلال به آیاتی که در مورد اسراف وارد شده که استدلال بله کلو و شو بلا تصرفو ان الله لا یحب المسرفین، به این آیات اگه کسی بخواد استدلال بکنه برای حرمت اسراف اشکال شده که این آیه با این تعبیر دلالت بر حرمت نمی کنه، چون تعلیلی که در او ذکر شده تعلیل مناسب با حکم غیر لزومی هست، با حکم لزومی این تعبیر مناسبت نداره. اشکال به استدلال به روایت اسماعیل ابن بزی محمد ابن اسماعیل بزی برای مدعا اینه. روی این حساب به ذیل این روایت نمیتوان استدلال کرد برای حرمت استقبال. ولی آیا این در این روایت با توجه به اینکه در صدرش وارد شده که محمد ابن اسماعیل ابن بزی میگه رفتم خونه امام رضا علیه السلام دیدم در منزل حضرت کنیفی هست مستقبل القبله، از این روایت میتوان استفاده کرد جواز استقبال القبله یا استدبار القبله حالت تخلی یا نمیتوان استدلال کرد؟ مرحوم علامه در مختلف وقتی حرف قول سلار را که قائل به این بود که استقبال القبله و استدبار القبله در سحاری حرام هست، ولی در ابنیه که ساخته شده اونجا دیگه امکان انحراف نیست، اونجا استقبال القبله و استدبار القبله مانعی ندارد، برای قول سلال گفته استدلال میشه به این روایت محمد ابن اسماعیل بزی، چون در روایت اسماعیل بزی در بنا گفته شده به این که بنا مستقبل القبله بوده، معناش اینه که امام علیه السلام در نظر امام علیه السلام تخلی مستقبلا الی القبله مشکلی نداره. برای قول سلار که جواز استقبال القبله و استدبار القبله حالت تخلی فل ابنیه باشه، گفته به این روایت ممکنه استدلال بشه، ولی هم خود مرحوم علامه اشکال کرده است به این استدلال برای همون قول، و قبل از مرحوم علامه در کلام مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار اشکال شده که به این روایت نمیتوان استدلال کرد برای جواز استقبال القبله و استدبار القبله حالت تخلی. مرحوم شیخ در تهذیب فرمودن که در استفسار فرمودن که بعد از این گونه روایت عیسی بن عبدالله هاشمی را نقل کرده و اون روایتی که عبدالحمید داشت بوده، اون را به عنوان دلیل بر حرمت استقبال القبله و استدبار القبله، حال تخلی به عنوان دلیل ذکر کردن، فرمودن خب اگه کسی بگه ما در مقابل اینها یک روایتی داریم، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی، این دلالت میکنه بر جواز الاستقبال. مرحوم شیخ در استبصار فرمودن فاما ما رواه محمد ابن علی ابن محبوب تا محمد ابن اسماعیل ابن بزی با همون متنی که خونده شده، فلا ینافی هذا الخبر الخبرین الاوله، این روایت محمد ابن اسماعیل بزی منافات با روایات قبلی که دلالت بر حرمت استقبال داشتن، این روایات منافات با اونها نداره. چرا؟ فرموده لأنه لیس فیه اکثر من انه شاهد کنیفن قد بنی علی هذا الوجه. اونی که در روایت اینه که محمد ابن اسماعیل بزی میگه در خانه امام رضا علیه السلام یک کنیف اینجوری دیدیم که مستقبلن الال قبله بود. اونی که نقل میکنه در همین حده، نگفت محمد ابن اسماعیل بزی نگفت که شاه در امام علیه السلام که در از این کنیف در حالی که مستقبلن الال قبله هست استفاده میکنه، چه این چیزایی که نبود. یا امام علیه السلام خودشون امر به بناء این کنیف کرده باشن، اینا رو که نگفت محمد ابن بزی اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بزی. ممکنه این کنیف در ملک غیر بوده، امام علیه السلام خونه رو با این اوصاف خریده، خونه رو با این اوصاف خریده، با این کنیف خریده، بعد در مقام وقتی که خودشون از خونه استفاده میکردن در مورد تخلی با اون کیفی اون استقبال قبله و استدبال قبله را رعایت میکردن. اینا روی این حساب این روایت دلیل بر خلاف نمی شود. فرمودن لیس فیه اکثر من انه شاهد کنیفن قد بنی علی هذا الوجه ولم یذکر انه شاهده علیه قائدن. نگفت چنین مطلبی نقل نکرد ابن بزی که امام را در اون حال مثلا دید که استفاده از کنیف به این کیفیت میکنه، او سوق ذلک، یا امام تجویز کرده است استفاده از این کنیف را به همون حالی که مستقبل الاقل. این چنین مطلبی را محمد بن اسماعیل بزی نگفت. او امر به بنایه علی هذا الوجه، یا این کنیف را خود امام امر کرده است که این گونه بسازید، مستقبل الاقل بسازید، اینا در روایت نیست. و یجوز ان یکون قد انتقل دار الیه و قد بنی کذالک. ممکنه اینجا این خونه به امام منتقل شده، ملک غیر بود، امام علیه السلام اونو خریدن و امام این خونه رو با همین اوصاف و با این کیفیت خریدن. و قد بنی کذالک فانه اذا کان الامر علی ذالک. اگه کنیف مستقبلن الا القبله در خانه تعبیه شده باشه، به دست مشتری رسیده باشه که مشتری در این مورد امام علیه السلامه، خب اینجا ممکنه مشتری در این کنیف تصرف بکنه، ولی با رعایت همون، با رعایت استقبال، عدم استقبال قبله. فانه اذا کان الامر ذالک علا ذالک لجاز الجلوس علیه. بحث به استبصار اینه که در جایی که دیگری این کار را کرده، مشتری ولا در حال اختیار، ممکنه برای او جایز باشه که بر این کنیف مستقبلن که مستقبلن علی قبله هست تخلی در این کنیف بکنه. ولی در تهذیب شبیه مطالب را داره و در کلمات اعلام دیگه هم اومده در این مواردی که کنیف مستقبلن الى القبله در خانه خریداری شده وجود داره، خب مشتری رعایت این رو میکنه، بالاخره از این کنیف استفاده میکنه در حالی که فی حالت تخلی مستقبلن الى القبله او مستقبلن الى القبله او مستدبرن الى القبله نیست. توجیه صاحب توجیه مرحوم شیخ در توجیه مرحوم شیخ در نسبت به این روایت محمد ابن اسماعیل بزگی در صدر روایت اینه. صاحب وسائل هم بعد از اینکه این روایت هفتم را، روایت اخیر را ذکر کرده در باب دو، فرمودن این روایت منافات با روایات سابقه ندارد، منافات با روایات سابقه ندارد. بله، به خاطر اینکه ممکنه امام علیه السلام این خونه را به همین کیفیت خریده باشند، ممکنه نه اینکه خودشون امر به بنای اون کرده باشند، یا اینکه اصلا این خونه ملک امام علیه السلام نبوده، خونه به عنوان آریه در اختیار امام علیه السلام بوده، ملک امام نبود که کشف بکنیم این کار امام هست تا از او جواز استقبال و استدبار قبله استفاده بشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.